ساعت 7 شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما در هر کدوم از شهرهای ایران که هستید و در پنجشنبه شب آخر هفته خودتون به رادیو فردا گوش میکنید و به شما هم سلام میکنیم، شمایی که بیرون از ایران همچنان این رادیوی فارسی زبان رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این لحظه شروع می‌کنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو و برنامه‌هایی که همکارانم برای این مجله 45 دقیقه‌ای تهیه کردن. و مثل همیشه ابتدای برنامه امشب هم خبرها رو می‌شنویم با حسن جعفری که با دستی پر در استودیو حاضر هست. سلام و شب بخیر به تو حسن.
آزاده عصر بخیر و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو از ترکیه شروع کنیم. بنابر گزارش‌ها از ترکیه، غرق شدن یک کشتی، یک قایق در سواحل غربی این کشور دست کم 58 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بیشتر سرنشینان این قایق پناهجویان عراقی و سوری بودند که قصد داشتند به اروپا بروند. این قایق روز پنجشنبه در نزدیکی ساحل آژنا غرق شد و تنها کسانی نجات یافتند که با شنا خود را به ساحل رساندند. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برنامه‌ای جدید برای کمک به شماری از اعضایش از جمله اسپانیا و ایتالیا که دچار بحران بدهی شدند تصویب کرد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا پس از نشست روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر پایه این برنامه جدید این نهاد اروپایی اوراق قرضه دولتی این کشورها را در بازارهای دست دوم خریداری می‌کند. آقای دراگی در نشست خبری روز پنجشنبه گفت: The governing council today decided on the modalities for undertaking. شورای حکام بانک مرکزی اروپا امروز در مورد چارچوب‌هایی تصمیم گرفت که بر مبنای آن اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو از طریق معاملات پولی سری در بازارهای دست دوم خریداری خواهد شد. بلافاصله بعد از این خبر ارزش بازار سهام در بیشتر کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافت. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران نامزدی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری آینده تکذیب کرد. در واکنش به مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد در روز سه‌شنبه، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از قصد تیم دولت دهم برای ادامه حضور در قوه مجریه انتقاد کرده بودند. با این حال مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران گفته است آقای مشایی هیچگاه و در هیچ محفل خصوصی یا عمومی در این موضوع صحبتی نکرده است. با افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان، دیدبان حقوق بشر خواستار اقدام فوری دولت آن کشور در حفاظت از اقلیت شیعه پاکستان شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید خود گفته است در حملات هدفمند 8 ماه گذشته 320 شیعه در پاکستان کشته شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر دولت پاکستان را در جلوگیری از فعالیت شبه نظامیان سنی مذهب ناکام دانسته است. بنابر داده‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری در ایران، صبح پنجشنبه 6 زمین‌لرزه خفیف در شهر جناح در استان هرمزگان روی داد. این زمین‌لرزه‌ها از هفته صبح پنجشنبه آغاز شد و تا ظهر امروز نیز ادامه یافت. خفیف‌ترین این لرزه‌ها 2.9 ریشتر و بزرگترینشان 3.4 ریشتر شدت داشتند. خبرگزاری مهر از نگرانی مردم این شهر نسبت به وقوع زلزله شدیدتر خبر داده است. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا قاطعانه از سیاست اقتصادی باراک اوباما دفاع کرد. آقای کلینتون که روز چهارشنبه در دومین روز از گرد همایی ملی حزب دموکرات سخنرانی می‌کرد، عملکرد اقتصادی جمهوری خواهان را در گذشته فاجعه بار خواند. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. لایحه جدید مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه در هیئت وزیران پاکستان به تصویب رسید. هدف اصلی این لایحه مسدود کردن حساب‌های بانکی و مصادره اموال عاملان اقدامات تروریستی ذکر شده است. ارتش ترکیه اعلام کرد در انفجاری که روز چهارشنبه در یک انبار مهمات در غرب این کشور روی داد 25 سرباز کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش ترکیه این انفجار در یک زاغه نگهداری نارنجک در شهر افیون قره‌حصار روی داده است. احتمال حمله تروریستی در این انفجار رد شده است. و خبر آخر این که 3 سناتور ارشد آمریکایی روز چهارشنبه در سفر کوتاه خود به بغداد درباره ارسال تسلیحات ایران به مقصد سوریه از طریق آسمان عراق به مقامات عراقی هشدار دادند. جو لیبرمن، جان مککین و لینزی گراهام 3 سناتور ارشد آمریکایی به دولت نوری مالکی هشدار دادند که رابطه کشورش با ایالات متحده را در خطر تخریب قرار ندهد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. همراه ما باشید تا 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید، اما به سایت ما هم سری بزنید، خبرها رو از اونجا هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه نمایش عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین به دیپلمات‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
فعالیت‌هایی که در اینجا صورت گرفته مربوط به یک آزمایش احتمالی نوترونی است در حدود بیش از 10 سال قبل که گفته میشه ایران برای ساختن ماشه اتمی به انجام اون مبادرت کرده.
افزایش بی‌سابقه قیمت انواع ارز و سکه طلا در ایران با وجود برنامه‌های پیش‌بینی شده بانک مرکزی.
بانک مرکزی داره به ما به صورت روشن و شفاف میگه که ما آگاه هستیم به شکاف و این خوب نیست برای اقتصاد و ما باید نیروهای بازار که این نرخ رو تعیین کنن.
و بکنری بهمن دوری معاون جنجالی وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ و هنر.
از دید بسیاری از ناشران در دوره یک آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران میبیره، یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب هست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از دات کام رو میشنوید، درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی ما. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین رو به دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف نشون داد. این تصاویر نشون میده که ایران در ماه‌های اخیر شواهدی از یک آزمایش رو در این مجتمع پاکسازی کرده. درباره این موضوع بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده صحبت کرده، تحلیلگر امور هسته‌ای، و نخست از دلایل انتشار این عکس‌ها در شرایط فعلی پرسیده.
این کار اولین بار نیست که صورت میگیره. پیش از اینکه هیئت مدیره کنونی آژانس مسئولیت‌هاشون رو اجرا بکنن و در دوره آقای البرادعی، آقای هاینونن که همین شغل کنونی آقای ناگارتس رو به عنوان معاون پادمان‌های آژانس بر عهده داره، با اعضای شورای حکام در آژانس مطرح کرد و برای اولین بار این اطلاعات و اطلاعات مربوط به پارچین و ابهام‌های کنونی آژانس توسط او مطرح شد. حالا در فاصله نزدیک با زمان برگزاری جلسات رسمی شورای حکام که مسئولیت عمدهش پرداختن به گزارش فصل جاری آقای آمانو در مورد برنامه اتمی ایران هست، ما شاهد تکرار اون ماجرا میشیم.
نمایش این عکس ها میتونه تایید کننده انجام فعالیت خاص اتمی از جانب ایران در پارچین باشه؟
باید دید که واکنش اعضای شورای حکام به این گزارش چه خواهد بود، ولی دیپلمات های غربی که در این جلسه آشنایی با تصاویر شرکت داشتند اعلام میکنند که نمونه های غیر قابل تردید هست. در تصاویر یک پارچه پلاستیکی بسیار ضخیمی که روی ساختمان رو پوشونده شده دیده میشه، که البته این در عکس هایی که مؤسسه تحقیق استراتژیکی قبلا از طریق ماهواره‌های خصوصی خریداری کرده بود و در اختیار عموم هم قرار داده بود دیده میشد، که هیچ دلیل خاصی برای پوشاندن این ساختمان با یک پوشش ضخیم پلاستیکی به غیر از پنهان کردن فعالیت‌های زیر اون دیده نمیشه. فعالیت‌هایی که در اینجا صورت گرفته مربوط به یک آزمایش احتمالی نوترونی است در حدود بیش از 10 سال قبل که گفته میشه ایران برای ساختن ماشه اتمی به انجام اون مبادرت کرده و طبیعتاً با شلیک نوترونی خاک منطقه دارای آلودگی های رادیواکتیو میشه و با انتقال وسیع خاک و همینطور شستشو امکان تقلیل آلودگی ها وجود داره و به هر حال به نوعی ممکن است که ابهام در این مورد رو بیشتر از زمینه ثبوت اون فراهم بکنه و ایران بتونه این قضیه رو از کنارش رد بشه.
و چرا ایران این میزان مقاومت میکنه در مقابل درخواست ها برای بازدید از این تاسیسات پارچین؟
در سال 2005 پارچین یک بار مورد بازدید ماموران آژانس قرار گرفته، ولی این ساختمان خاص هنوز اطلاعاتش منتشر نشده بود و گفته نمی‌شد که ممکن است در اینجا آزمایش نوترونی خاصی صورت گرفته، ولی در صورتی که این آزمایش انجام شده باشه ایران ناگزیر خواهد بود مدارک انجام آزمایش رو در اختیار آژانس قرار بده، چنان که آلودگی مشابهی پیشتر در یک ساختمان موسوم به کالای ایران در تهران دیده شد و ایران مجبور بود در مورد سانتریفیوژهایی که خریداری کرده از پاکستان و گفته بود که آلودگی‌ها ناشی از آلودگی‌های قبلی این ماشین‌ها هست، اطلاعات روشنی در اختیار آژانس قرار بده. به نظر من اصرار ایران در پوشاندن پارچین و ندادن اجازه بازرسی از اون اصرار بی‌موردی است. اگر واقعا ایران آمادگی برای رسیدن به توافق با آژانس رو داره که این میتونه زمینه توافق مهمتری با گروه 5 به علاوه 1 باشه، باید به هر صورت اجازه بازرسی از پارچین رو حتی در مورد تردید داشتن آلودگی ها بده، چرا که حتی در صورت ثبوت آلودگی این میتونه به نوعی روشن کردن مناسبات ایران و آژانس بیانجامه و در عمل تنبیه خاصی هم در صورت بروز آلودگی برای ایران در نظر گرفته نمیشه، ولی بعد از اثبات یا عدم اثبات اون حداقل تکلیف ایران با آژانس و مالاً تکلیف ایران با شورای امنیت برای مذاکرات بعدی بسیار روشن‌تر خواهد شد.
و نشون دادن این عکس‌ها حالا چه تأثیری بر رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران خواهد گذاشت؟
پارچین یک نقطه گذر در مورد اثبات کردن و یا انکار بخش نظامی فعالیت‌های اتمی ایران و این اعتبار رو آژانس در اصرارهای اخیرش بیشتر از گذشته کرده. اینکه پیش از رفع ابهام در هر مورد دیگری و پاسخ گفتن به سوال‌های آژانس، اونها می‌خوان که ایران تکلیف بازدید از پارچین رو روشن بکنه. به هر حال روشن شدن این قضیه وضعیت قضیه انحراف برنامه‌های اتمی ایران به سمت نظامی شدن رو روشن‌تر می‌کنه. این مسئله مهم و اصلی ترین موضوع اختلاف بین ایران و آژانس است، اینکه آیا ایران واقعا برنامه‌های اتمیش به سمت نظامی شدن منحرف شده یا خیر.
موضوع این گفتگو نمایش عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین به دیپلمات‌ها بود توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این مورد بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر امور هسته‌ای.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
7:11 شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. خبرگزاری های ایران از افزایش بی سابقه قیمت انواع ارز و سکه طلا در کشور خبر دادن. این افزایش قیمت در حالی هست که هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی ایران از برنامه های این بانک برای کاهش قیمت ارز در کشور خبر داده بود. از رضا جمالی در همین مورد بشنویم.
درست چند روز بعد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر کاهش قیمت سکه و ارز در روزهای آینده، رسانه‌های ایران از افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در بازار آزاد تهران خبر دادند. آنطور که سایت خبر آنلاین اعلام کرده، روز پنجشنبه 16 شهریور قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد 2251 تومان است، در حالی که 24 ساعت قبل از این، یعنی روز چهارشنبه، خبرگزاری مهر قیمت دلار را 2205 تومان اعلام کرد. طبق همین گزارش تا ظهر پنجشنبه قیمت یورو به 2860 تومان و پوند 3584 تومان رسید. همچنین قیمت سکه طرح جدید در همین روز پنجشنبه به 870 هزار تومان رسید که نسبت به قیمت مشابه روز قبل 25 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. افزایش همزمان قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران در حالی است که چند روز پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران از روند نزولی قیمت سکه و ارز در بازار خبر داد و حتی پیش بینی کرد که قیمت دلار تا 1500 تومان پایین می آید. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود روز سه‌شنبه هفته جاری درباره وضعیت قیمت ارز در کشور گفت:
نمیخوام دولت رو من اینجا تطهیر کنم، اما بعضی همکاران من اشتباه کردن. با اینکه بهشون گفته شده بود، هشدار داده شده بود، خود من بارها گفتم که این روش رو اصلاح کنید، منتها نکردن. بعد موقعی متوجه شدن که یه مقدار ما ضربه خورده بودیم و بعضی موفق شده بودن بازار ارز رو بهم.
رئیس جمهوری ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره شایعه ارز 3000 تومانی پاسخ مشخصی نداد و فقط به توان مدیریت دولت در کنترل ارز اشاره کرد.
ببینید، همون جنگ روانی است. نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست، اما داریم تدبیر میکنیم. اینجور نیست که یه عده دارن تحمیل میکنن به مردم.
افزایش بی سابقه قیمت ارز و طلا در ایران در حالی است که هفته جاری اعلام شد که بورس ارز در کشور از اول مهر ماه راه اندازی خواهد شد. تشکیل این بورس موافقان و مخالفانی دارد. به گزارش ایسنا در جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در تهران، بخش خصوصی مخالفت خود را با راه اندازی بورس ارز اعلام کرده است. مخالفان معتقدند که با توجه به شرایط تحریمی راه اندازی بورس ارز به صلاح کشور نیست. اما مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن معتقد است اجرای درست بورس ارز میتواند در دراز مدت برای اقتصاد ایران مفید واقع شود.
این اگر خوب مدیریت بشه، شفاف مدیریت بشه، میتونه بسیار بسیار کمک کنه، به خاطر اینکه در حال حاضر ما میدونیم یک شکاف خیلی بزرگی بین اون نرخی که بانک مرکزی میذاره برای هر هفته و اون میزان تقاضای بازار برای ارز. اگر این تقاضا رو مثلا از کانال‌های مختلف کوچک نکنند که مثلا مسافران ممکنه ارز نداشته باشن و کالاهای مثلا نیمه لوکس ارز نداشته باشن، نرخ واقعی ارز در ایران ریال بسیار بسیار باهاش پایین‌تر خواهد بود نسبت به ارزهای کلیدی. در این چارچوب اتفاقی که داره میفته در ایران اینه که بانک مرکزی داره به ما به صورت روشن و شفاف میگه که ما آگاه هستیم به این شکاف و این خوب نیست برای اقتصاد. ما باید به سوی بریم که اجازه بدیم که نیروهای بازار اینها ارزیابیشون از ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگه بدن و این نیروها باشن که این نرخ رو تعیین کنن. این تصمیم اگر خوب عمل بشه خیلی از مشکلات و خیلی از نگرانی هایی که ما در مورد ارز داریم و بزرگتر هم خواهد شد به خاطر مسائلی که در ماهای آینده خواهد بود، خیلی از اینها رو یاری خواهد داد که به بحران تبدیل نشه.
از سوی دیگر در پی انتشار اخباری مبنی بر دستور بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی برای توقف پرداخت ارز به تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه، خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که روابط عمومی بانک‌های خصوصی کشور این خبر را تکذیب کرده و همچنان ارائه ارز از سوی بانک‌های خصوصی ادامه دارد.
در مورد افزایش قیمت انواع ارز و سکه طلا در ایران میتونید روی وبسایت ما خبرهای بیشتری رو پیدا کنید، همطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید این اخبار رو دنبال کنید. اونجا میتونید نظرات خودتون رو در مورد این موضوع هم بیان کنید، با بقیه هم وارد بحث بشید. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. ایالات متحده آمریکا با اعلام اختصاص 21 میلیون دلار در کمک‌های جدید به اونهایی که در مناقشه سوریه گرفتار شدن، کمک‌های هم‌ندوستانش رو به بالغ بر 100 میلیون دلار تقویت کرده. از طرفی هم فرانسه ارائه پول و کمک‌های مستقیم به 5 شهر سوریه رو که در تصرف شورشیان هست شروع کرده. از بکتاش خمسه‌پور در همین مورد بیشتر بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس که این اقدام فرانسه را به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش کرده، آن را اولین در نوع خود توسط یک قدرت غربی و در راستای تشدید اقدامات آن کشور جهت تضعیف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خوانده است. کمک فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که دبیر کل سازمان ملل بان کی مون روز چهارشنبه از شورای امنیت به خاطر ناکامی در اتخاذ اقدام جهت حفاظت از سوری‌هایی که با خشونت مواجهند انتقاد کرد. آسوشیتد پرس ادامه داده است در میان درخواست‌های فزاینده از جامعه بین المللی برای اقدامات بیشتر جهت جلوگیری از خونریزی، فرانسه روزگاری حاکم استعماری سوریه تلاش کرده تا آنچه را که مناطق آزاد شده در سوریه خوانده می‌شوند مستحکم کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه منبع دیپلماتیک یاد شده به دلیل حساسیت اقدامات فرانسه در گیرودار خشونت‌های سوریه به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، به نقل از وی نوشته است فرانسه تماس‌هایش با گروه‌های مخالف مسلح را افزایش داده و جمعه گذشته اعطای کمک به شوراهای شهروندان در 5 شهر خارج از کنترل دولت را آغاز کرده است. وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته قول داده بود که چنین کمک‌هایی در راه است. مقام دیپلماتیک یاد شده به آسوشیتد پرس اظهار داشته است این کمک ها به منظور احیای منابع آب، نانوایی ها و مدارسی است که تحت تأثیر جنگ داخلی سوریه قرار گرفتند. این مقام گفت متحدان فرانسه علاقه دارند کمک های مشابهی ارائه دهند. به گزارش آسوشیتد پرس وی با اشاره به دلایل امنیتی نام شهرها را نمی برد یا توضیح نمی داد چگونه کمک ها ارائه می کردند. او گفت این شهرها مجموعاً 700 هزار نفر را در بر می‌گیرند و بین 1 تا 5 ماه است که خارج از تسلط رژیم بشار اسد بودند. مقامات فرانسه ارائه وسایل ارتباطی و تجهیزات دیگر غیر مهلک به نیروهای شورشی سوری را تایید کرده و می‌گویند بدون توافق بین المللی به آنها سلاح ارائه نخواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه راجیف شاه رئیس سازمان کمک رسانی ایالات متحده USAID در جریان دیداری از اردن اعلام کرده است که مبلغ مالی جدیدی برای کمک به تغذیه سوری‌ها در داخل و خارج کشور در اختیار برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرده است با این کمک جدید ایالات متحده مجموعاً بیش از 100 میلیون دلار برای فعالیت‌های انسان دوستانه هم در داخل سوریه و هم در کشورهای همسایه مقرر می‌دارد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، اقدامات ترکیه، اردن، لبنان و عراق در کمک به قریب 240 هزار سوریه گریخته ستوده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده همینک بیش از 48 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا، 23 میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و مبالغی دیگر به سازمان‌های غیر دولتی چون یونیسف و صلیب سرخ ارائه می‌دهد. این گزارش می‌افزاید ایالات متحده همچنین حدود 25 میلیون دلار در قالب کمک‌های غیر تسلیحاتی به شورشیان ارائه می‌کند، اما به رغم درخواست‌هایی برای کمک تسلیحاتی به مخالفان با ارائه هر گونه سلاحی مخالفت کرده است. بنابر آمارهای سازمان ملل، حدود 2.5 میلیون تن در سوریه به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند که بیش از دو برابر رقمی است که در ماه مارس ارزیابی شده بود و بیش از 1.2 میلیون تن در داخل سوریه جابجا گردیدند.
7:20 در تهران مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 10 دقیقه از بخش خبری این برنامه باقی مونده و 15 دقیقه هم مربوط به .com هست و خبرهایی که در ادامه خواهید شنید. اما در ایران و در حوزه فرهنگ و هنر، بالاخره بهمن دوری معاون جنجال ساز وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ و هنر برکنار شد. جزئیات بیشتر رو از مهرداد قاسم فر میشنویم.
سرانجام بهمن دوری معاون اداره کتاب وزارت ارشاد پس از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش روز پنج شنبه کنار گذاشته شد تا در آخرین دور حضورش در وزارت ارشاد یک بار دیگر با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان را ترک کند. این معاونت جنجالساز در 2 سال و 2 ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد، پس از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری همواره یکی از پرحاشیه ترین معاونت‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شد. در 2 سال مدیریت او نه تنها سطح سانسور کتاب‌ها بیشترین حد ممکن خود را تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیش‌بینی مشکلات این حوزه سبب رشد بی‌سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی برخی ناشران و کتاب فروشی ها شد. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد:
این سیاست‌ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشته به عنوان معاون فرهنگی، از دید بسیاری از ناشران در واقع دوره ای که آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران میگیره. به طور مشخص شما مثلا همین امسال میبینید که کلا کتابهایی که در دوران آقای دوری زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز میگرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشته به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود، از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خود آن را نتیجه 25 سال تجربه خواند و از جمله آنها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشان به 100 صفحه بود و یا توصیه به پرداختن به موضوعاتی که به گفته او در آنها خلأ وجود دارد. سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماه‌های پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 1391 بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در ماه‌های اخیر نیز اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی ماند، اما به دلیل اختلافاتش کمتر در وزارت ارشاد دیده شد. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهایش را در منزل انجام می‌دهد. سرانجام این کشمکش‌ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران‌های عمیق و کمرشکن برای اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتابفروشی‌ها چه زمانی به انتها خواهد رسید.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید و بهتون پیشنهاد می‌کنم اگر شما کسی هستید که در این زمینه در مورد چاپ کتاب تجربیاتی داشتید و با مسئله درگیر بودید، حتما تماس بگیرید با رادیو فردا و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید و نظرتون در این مورد بگید. 2042-02-21-12-21-12. اما باز هم از فرهنگ و هنر بشنویم. بعد از دریافت جایزه از بزرگترین جشنواره موسیقی در آلمان، گروه سیمونولوژی به سرپرستی سیمین سماواتی از روز پنجشنبه این هفته 11 کنسرت پاییزی خودش رو در آلمان شروع کرده. این گروه موسیقی که توی کنسرت‌هاش اشعار شاعران ایران مثل حافظ، خیام و مولانا رو در قالب موسیقی جاز ارائه می‌کنه، گروه بسیار معروفی هست. از این گروه بشنویم با شهرام میریان.
گروه سیمینولوژی 10 سال است که در آلمان بنیان گرفته و هدف اصلی خود را در پیوند دادن شرق و غرب از طریق شعر فارسی و موسیقی جاز شالود ریزی کرده. سرپرست این گروه هنرمند جوان سیمین سماواتی است که در آلمان به دنیا آمده و در رشته موسیقی کلاسیک تحصیل کرده. گروه سیمینولوژی که در آلمان به گروه جاز شاعرانه ایرانی هم معروف است، به تازگی توانست جایزه فستیوال موسیقی کرئوله در آلمان را از آن خود کند. هدف اصلی این جشنواره معروف در این خلاصه شده که گروه‌های فعال موسیقی را هم در آلمان و هم در سطح دنیا معرفی کند. از این رو در حمایت از گروه سیمین سماواتی، جشنواره کرئوله از روز پنجشنبه 16 شهریور ماه تا 3 مهر ماه امسال 11 کنسرت برای این گروه در سراسر آلمان برپا کرده. گروه سیمینولوژی طی 10 سال فعالیت خود همچنین توانسته 4 CD و یا آلبوم موسیقی منتشر کند که درباره حال و هوای آنها سیمین سماواتی اینطور به رادیو فردا گفته است.
ما 4 CD اجرا کردیم تا حالا، یکی به اسم پرزه که بیشترش شعرهای حافظ توشه، دومیش به اسم بمون که بیشتر شعرهای خیام توشه، بعدن از نی مال مولاناست، بشنو از نی چون حکایت میکند، البته چند تا شعرهای مختلف هم توشه، و این سده که همین الان منتشر شد به اسم صبوری همش شعرهای خودمه. شعرها میکمی نشون میده من اینجا آلمان به دنیا آمدم، بزرگ شدم، البته مامان و بابام دوتایشون ایرانی هن و قلبم میتپه برای ایران و برای مردمای ایران و مثلا بی‌تفاوت نیستم، هرچی که من اینجا میبینم اونجا اتفاقای میفته، به خاطر این دلم خواست این شعرها رو بنویسم و این سیده رو منتشر بکنم.
ممکنه خواهش کنم خانم سیمین سماواتی یک قطعه از شعر همین سیدی چهارمتون رو که صبوری نام داره برای شنوندگان رادیو فردا زمزمه کنید؟
دستایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم میشنوند، کلامم نمیتواند توصیف کند آنچه را چشمانم میبینند. دستایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم میشنوند، کلامم نمیتواند توصیف کند آنچه را چشمانم میبیند، آنچه را که ذهنم احساس میکند قلبم بر نمیتابد.
خانم سیمین سماواتی، شما گفتین که دلتون برای ایران میتپه با توجه به اینکه در آلمان به دنیا آمدید. آیا در نظر ندارین یک سفری به ایران بکنید؟
چرا، دلم خیلی میخواد مثلا یه سال اونجا زندگی بکنم که فارسی هم خیلی روانتر بشه، با موسیقین ایرانی آشنا بشم و اون موسیقی هم واقعا یاد بگیرم، یه کمی درا بازتر بشن در ایران. خیلی دلم میخواد برم اونجا. خیلی خوشحال میشم اگر یه روزی بتونم برم اونجا و موسیقی منم اجرا بدم و با مردمای ایرانی هم خیلی بیشتر نزدیک بشم.
تو کی قمه آن خورم که دارم یا نه، این عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پرکن پرکن قدقه باده، پرکن پرکن این دم که پرو برم برارم یا نه، خودو داره نه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در مجله شامگاهی که هر شب پخش میشه، 45 دقیقه است و از این برنامه زنده فقط یه ربع باقی مونده. امیدوارم اگه در ایران هستید و آخر هفته خودتون رو میگذرونید همچنان بتونید با رادیو فردا همراه باشید. بیرون از ایران هم اگر هستید از همچنان روی خط رادیو فردا باشید. تا دقایق دیگه برنامه .com رو میشنوید در مورد تازه‌های اینترنت و تکنولوژی. قبل از اون هم مثل همیشه سری بزنیم به دنیای خبرها. مینا بهامس در استودیو هست. شب بخیر.
شب بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. غرق شدن یک قایق در سواحل غربی ترکیه دست کم 58 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بیشتر سرنشینان این قایق پناهجویان عراقی و سوری بودند که قصد داشتند به اروپا بروند. این قایق روز پنجشنبه در نزدیکی ساحل آژانا غرق شد و تنها کسانی نجات یافتند که با شنا خود را به ساحل رساندند. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برنامه جدید برای کمک به شماری از اعضایش از جمله اسپانیا و ایتالیا که دچار بحران بدهی شده اند تصویب کرد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا پس از نشست روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر پایه این برنامه این بانک اوراق قرضه دولتی این کشورها را در بازارهای دست دوم خریداری می کند. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران نامزدی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده را تکذیب کرد. در واکنش به مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد در سه‌شنبه شب، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از قصد تیم دولت او برای اعدامی حضور در قوه مجریه خبر داده و از آن انتقاد کرده بودند. با افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان، دیدبان حقوق بشر خواستار اقدام فوری دولت این کشور در حفاظت از اقلیت شیعه شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید خود گفته است در حملات هدفمند 8 ماه گذشته 320 شیعه در پاکستان کشته شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق بشر دولت پاکستان را در جلوگیری از فعالیت شبه نظامیان سنی مذهب ناکام دانسته و گفته است که گروه‌های به ظاهر غیرقانونی مانند لشکر جنگبی از مسئولیت گسترده برخوردارند. ارتش ترکیه اعلام کرد در انفجاری که روز چهارشنبه در یک انبار مهمات در غرب این کشور روی داد 25 سرباز کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش ترکیه این انفجار در یک زاغه نگهداری نارنجک در شهر افیون قره‌حصار روی داد. احتمال حمله تروریستی در این انفجار رد شده و مقام‌های ترکیه می‌گویند احتمالاً انفجار تصادفی یک نارنجک علت اصلی بوده است. بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا قاطعانه از سیاست اقتصادی باراک اوباما دفاع کرد. آقای کلینتون که روز چهارشنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات سخنرانی می‌کرد، عملکرد اقتصادی جمهوری خواهان را در گذشته فاجعه بار خواند و گفت باراک اوباما اقتصاد آمریکا را نجات داده و باید دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شود. پس از سخنرانی بیل کلینتون، باراک اوباما رسما به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آبان ماه معرفی شد. قرار است آقای اوباما عصر امشب به وقت آمریکا در گردهمایی ملی دموکرات ها سخنرانی کند.
مشکرم اینا بهار مسعود. و خبرها رو شنیدید. بعد از خبرها همونطور که وعده داده بودیم بریم سراغ دات کام. چه کارهایی نباید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انجام بشه؟ این محور اصلی برنامه دات کام امشب رادیو فرداست. همراه حامد پارسی باشید تا 10 دقیقه آینده و البته در نظر داشته باشید حدود 25 دقیقه دیگه بچه‌های بخش فرداهنگ میان توی استودیو برای شما برنامه اجرا می‌کنن. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از .com با من حامد پارسی همراه باشین تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه شما رو به سراغ وبسایتی میبرم که حساب کاربری فیسبوکتون رو حتی بهتر از خود شما میشناسه. وبسایتی که بهتر از شما میدونه چه تعداد از دوستای فیسبوکی شما مجرد یا متعهدن و دوستاتون بیشتر در کجاها زندگی میکنن. اما اگه دانش آموز یا دانشجو باشید حتما این وسوسه رو در سر داشتید که با بعضی از معلم‌ها، استادها یا همکلاسی‌هاتون در فضای مجازی تسویه حساب کنید. مانیا منصور در این برنامه .com با ماست و توصیه‌هایی رو برای دانشجوها و دانش آموزان آماده کرده در مورد کارهایی که نباید در فیسبوک انجام بدن. پیش از هر چیز اما در پایان هفته‌ای که سرشار بود از خبرهای مربوط به تکنولوژی‌های جدید با کمک نوشین سید حسینی مرور کوتاهی داریم بر مهمترین خبرها.
تابستان امسال تابستان تبلت ها بود و حالا در ادامه رقابت در بازار تبلت ها آمازون قراره که یک ماه زودتر از به بازار اومدن سرفیس مایکروسافت و آیپد جدید اپل کیندل فایر 2 رو روانه بازار کنه. اما نوکیا این هفته لومینای 920 رو روانه بازار کرد که علاوه بر اینکه یه تلفن همراه مجهز به ویندوز 8 یه ویژگی رویایی داره. نخستین تلفن یا تبلتی که به صورت وایرلس شارژ میشه. در این میان سامسونگ هم که چندین مدل از گوشی‌های اندرویدیش مشمول جریمه سنگین کپی برداری از محصولات اپل شده، در 3 ماهه پایانی سال جاری میلادی اولین گوشی هوشمند ویندوزی خودش رو راهی بازار میکنه. نکسوس 7 تبلت 7 اینچی گوگل تا اینجا توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. اما رقابت سنگین در بازار تبلت ها گوگل رو به این فکر انداخته که این بار نسخه مجهز به 3G رو راهی بازار کنه. اون هم در کمتر از 6 هفته دیگه. اما اپل سرانجام چهارشنبه آینده از تازه ترین نسل از تلفن همراهش آیفون رونمایی میکنه. آیفونی که به شهادت تصاویر منتشر شده از جلدش ممکنه به سادگی آیفون جدید خونده بشه.
حتما برای شما هم پیش اومده که بخواین مجموعی از اطلاعات کلی رو درباره یک شهر، یک کشور، یک فرد یا یک موضوع یک جا داشته باشید. ویکی‌پدیا گزینه خوبی برای این هدفه، اما اطلاعات موجود در این وبسایت بیشتر در قالب مقاله تهیه شده. موتورهای جستجو هم هر روز به امکانات خودشون در این زمینه اضافه می‌کنن، تا جایی که مثلا با جستجوی نام تیم منچستر یونایتد در گوگل علاوه بر اینکه به اطلاعات مربوط به آخرین بازی‌های این تیم و نتایجش دسترسی دارید، در سمت راست صفحه هم کارت‌هایی نمایش داده میشن که اطلاعات بیشتری رو در مورد این تیم در اختیار شما می‌ذارن. اما در این زمینه شاید ابزار جستجوی سایت ولفرام آلفا هم برای شما جذاب باشه. در این وبسایت شما با جستجوی نام تهران میتونید اطلاعات کلی مربوط به مساحت و جمعیت این شهر، مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای در نزدیکی این شهر و اطلاعات متنوع دیگری از جمله در مورد مشهورترین چهره‌های این شهر رو یک جا دریافت کنید. این اطلاعات عمدتاً مبتنی بر داده‌هایی هستند که در وبسایت‌هایی مثل ویکی‌پدیا موجوده. اما تازه‌ترین ابتکاری که این وبسایت جستجو به خرج داده در قالب پروژه‌ای با همکاری فیسبوک شکل گرفته. یک اپلیکیشن فیسبوکی این موتور جستجو رو به اطلاعات فیسبوکی شما متصل می‌کنه و اینجاست که با اطلاعاتی در مورد ارتباطات فیسبوکی خودتون روبرو میشید که خودتون هم از اونها بی‌خبرید. بخشی از این اطلاعات اطلاعاتی کلی هستن که در مورد تاریخ تولد، سن، محل تولد و محل اقامتتون در فیسبوک گذاشتین. اما موضوع وقتی جالب‌تر میشه که در قالب این داده‌ها شما می‌فهمید که مثلا چه تعداد از دوستان فیسبوکی شما مجرد یا متأهلند و چه تعدادی از اونها چه شهرهایی رو به عنوان محل اقامت خودشون ثبت کردن. این موتور جستجو همچنین یک بسته تحلیلی هم در مورد پست‌ها و عکس‌های فیسبوکی شما در اختیارتون قرار میده که نشون میده چه تعداد آیتم هایی تا حالا بر صفحه شما نقش بسته، چه تعداد از این آیتم ها در قالب لینک های به اشتراک گذاشته شده یا استاتوس ها قابل دسته‌بندی هستند و فعالیت فیسبوکی شما چه مقدار واکنش در میان دوستان فیسبوکیتون برانگیخته. برای دستیابی به اطلاعات فیسبوکی خودتون در قالب این موتور جستجو باید از اپلیکیشن فیسبوکی ولفرام آلفا استفاده کنید و در این حال این اطلاعات فقط برای شما قابل نمایش خواهند بود مگر اینکه شما بخشی از اونها رو روی صفحه فیسبوک خودتون به اشتراک بگذارید. اگه دانشجو یا دانش آموز هستین ممکنه برای شما هم پیش اومده که وسوسه بشین در صفحه فیسبوکتون چیزهایی رو در مورد همکلاسی‌ها، معلم‌ها یا استاداتون منتشر کنید. در این برنامه مانیا منصور اینجاست با توصیه‌هایی به دانشجوها و دانش آموزان در مورد چیزهایی که بهتره در شبکه‌های اجتماعی در مورد اونها حرف نزنن. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا وارد بحث بشیم، چه چیزهایی بهتر منتشر نکنیم در فیسبوک؟
بله، در سایت مشابه 12 مورد نام برده که بهتر دانش آموزان و دانشجوان احیانا در شبکه‌های اجتماعی اونا رو انجام ندن، چون هر فعالیتی که در شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره اون کاربر که اون فعالیت‌ها رو انجام داده در مقابلش مسئولیت سنگینی داره. من خیلی خلاصه این موارد رو براتون میگم. اولیش هر گونه فعالیت غیرقانونی رو که در شبکه‌های اجتماعی بخوان عنوان بکنن، مخصوصا اگر ویدیو یا عکسی از اون فعالیت غیرقانونی هم در فیسبوک یا توییتر قرار بدن، چنین چیزی ممکنه باعث بشه که نه تنها از مدرسه یا دانشگاه اخراج بشن بلکه مورد پیگرد قانونی هم قرار بگیرن. خیلی بهتره که سالی یکی دو بار یه سری به پروفایلمون بزنیم و اگر عکس یا ویدیویی هست که ممکنه به آینده ما ضرر بزنه رو دیلیت بکنیم. اما مورد دیگه تأخیر آدم‌های دیگه است. بهتره که ما مطالبی که به چنین چیزهایی دامن میزنه رو اصلا هیچ وقت پست نکنیم، چون این مطالب ممکنه به تبعیض نژادی، جنسیتی، ملیتی و قومیتی دامن بزنه و چنین چیزهایی قابل پیگرد قانونی هم هست. مورد بعدی حرفای توهین‌آمیز به معلم هاست. پست کردن مطالب یا گذاشتن عکسایی که باعث تأخیر و توهین به معلم‌ها بشه خیلی ریسک بالایی داره. مورد دیگه پست کردن اطلاعات محرمانه است. اطلاعات شخصی و حساس ممکنه گاهی به دست نااهلان بیفته و در جایی علیه کاربر استفاده بشه.
خب ولی اون نکته ای که ممکنه ما رو به اشتباه بندازه این مسئله است که فکر کنیم صفحه فیسبوک ما یک صفحه شخصیه که دوستان معدودی به اطلاعات ما دسترسی دارن و احتمالاً کسانی که دربارشون مینویسیم ممکنه که صفحه ما رو نخونن که بخوان در قبال نوشته های ما اقدامی انجام بدن.
درسته، ولی همیشه این ریسک هست که یک دوستی از میان اون تعداد آدم های محدود یه عکسی، یه ویدیو، یه پستی رو از شما دانلود بکنه و اون رو نگه داره برای زمانی که بتونه علیه شما از اون استفاده بکنه.
خب مشابه دیگه چه توصیه‌ای به ما کرده؟
یک توصیه دیگه کرده، ما قبلا هم در همین برنامه راجبش صحبت کردیم، این که تل مقدور از نام بردن جایی که هستین خودداری بکنین. اینا همه ممکنه مورد سوء استفاده کسانی قرار بگیره که نیات شوم و بدی داشته باشن و علیه شما استفاده بکنن. یه مورد دیگه که خیلی جالب بود این که دروغ گفتن گاهی باعث بشه که دست شما در شبکه‌های اجتماعی رو بشه. حرفایی که بوی خشونت بده ممکنه باعث دردسر بشه در شبکه‌های اجتماعی. مثلا یک دانشجوی تو فیسبوکش نوشته بوده به اندازه کافی آدم بکشید تا سرخط خبرها رو پر کنید. پلیس خونش رو پیدا کرده، رفته خونش که ببینه آیا خود این آدم اسلحه داره یا نه. مورد بعدی این هست که اگر در مدرسه یا دانشگاه هستید که سیاست‌های خاصی رو دنبال می‌کنند، پست کردن مطالبی که برخلاف این سیاست‌ها یا پالیسی هست ممکنه بر شما دردسر ساز بشه. مثلا اگر شما در یک مدرسه کاتولیک درس می‌خونین، اظهار نظر در مواردی چون سقط جنین، همجنسگرایی، طلاق و یا روش‌های جلوگیری از بارداری می‌تونه باعث دردسر بزرگی برای شما بشه. یه دو تا مورد خیلی کوتاه هم بگم، این که کلا اگر در شبکه‌های اجتماعی پست، عکس یا مطلبی دارین که ممکنه به ضرر حرفه یا موقعیت و شخصیت اجتماعی شما باشه، بهتره که اونا رو خودتون زودتر دیلیت بکنین. و اینکه پست‌های خیلی احساساتی نذارین، مثلا هر وقت که یه احساساتتون خیلی شدیده بهتره یه کمی اول یه نفسی بکشین، یه ذره فکر کنین و بعد یک پست متعادل‌تری رو بذارید، چون ممکنه بعد از این که این پست رو گذاشتین پشیمون بشین. در نهایت اینم بگم که هیچ وقت 100% به تنظیمات مربوط به حریم خصوصی یا همون پرایوسی ستینگ صفحات فیسبوک یا توییترتون اعتماد نداشته باشین، چون در نهایت ممکنه از یک جایی آسیب پذیر باشه.
ممنون مانیا که در این برنامه دات‌کام هم با ما بودیم. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.